تصمیم.
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 12
آیات 77 تا 83 سوره بقره. محل نزول مدینه.
غاری استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون.
آیا نمیدانند که خداوند آنچه پنهان و آنچه آشکار میدارند میداند؟
و منهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
و از آنان بی سوادانی هستند که کتاب آسمانی تورات را جز با قرائتی توتیوار و لغلغه زبان نمی دانند و جز پندار نمی بافند.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
پس وای بر کسانی که این گونه کتاب را به دست خیش می نویسند و سپس برای آن که آن را به بهای ناچیزی بفروشند می گویند این از نزد خداوند است.
فویل لهم مما كتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکتبون.
وای بر آنان از آنچه به دست خیش نوشتند و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند.
و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده.
و گویند آتش دوزخ جز چند روز اندک شمار به ما نمی رسد.
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون.
بگو آیا از خدا پیمان گرفته اید که البته خداوند خلف وعده نخواهد کرد یا چیزی را که نمی دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید؟
بله، من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
آری، کسانی که بدی کنند و گناهشان بر آنان چیره شود آنان دوزخی اند و در آن جاودانه میمانند.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون.
و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند آنان بهشتی اند و جاودانه در آن ماندگارند. و
اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة.
یاد کنید که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را نپرستید و به پدر و مادر و خیشاوندان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون.
و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید، سپس جز اندکی از شما بقیه سر برتافته و روی گردان شدید.
صدق الله العلي العظيم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاوید تسلیم هستم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام. جمعه 12 فروردین ماهتون الهی که به خیر و خوشی آغاز بشه. بخش صبحگاهی رادیو جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز آغاز شد. البته کاملا شاعرانه میخوایم این بخش رو آغاز کنیم و بعدش هم شادیانه رو تقدیم شما کنیم. صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود، پلک بکشای یا از نو غزل آغاز شود. صبحتون بخیر.
هنوز هم این مسئله مطرح است که ممکن است رضایت بخش در این صوت صدایی ناخواسته باشد. این باعث می شود که صدا را در یک شرایط ذهنی در نظر بگیریم. افراد گوناگون می توانند از یک موسیقی درک های متفاوتی داشته باشند.
شادیانه، برنامه از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، خیلی خوش اومدید. من لاله اکبری هستم. سردبیر و تهیه کننده شهاب نادری مقدم. خوبم، اگه به خصوصیت شعر نوروز خانی به خصوص قسمت محلی اون دقت بشه، کاملا ویژگی های دو بیتی های محلی رو داره. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که نوروز جشن کاملا مردمیه، به خاطر همین از قدیم هزینه اون رو هم مردم می پرداختن، یعنی مردمی بودن که با خوندن آواز رسیدن نوروز رو به اطلاع مردم می رسوندن و به خاطر همین هدایایی هم دریافت می کردند. شما همچنان شنونده شادیانه هستید از شبکه رادیویی جوان.
بهار آمد، گل جام دران به لال زار آمد، شاخ گل نسترن سحر در با رقصان ز نوای جوی بار آمد. اید آمد و با نوید وصل یار، در خاطر عاشقان قرار آمد، بلبل به چمن ترانه میخواند، گل نغمه عاشقانه میخواند، گل نغمه عاشقانه میخواند. گوید که به باغ و گلشن و صحرا آلال دمید و گل به بار آمد، برخیز و به روی گل نظر بکشا، کان جلوه ای از جمال یار آمد، کان جلوه ای از جمال یار آمد. گر فصل بهار دلکش و زیباست، آینه حسن دلبر یکتاست، عید آمد و با نوید وصل یار، در خاطر عاشقان قرار آمد، در خاطر عاشقان قرار آمد. باز نوبهار آمد، گل جام دران به لال زار آمد، شاخ گل نسترن سحر در باغ رقصان ز نوای جویبار آمد، رقصان ز نوای جویبار آمد.
با آقای هوشنگ جاوید هم همراه میشیم تا ببینیم امروز چه حرفایی برای گفتن دارن.
گذشته مسئله مهم برای ما در اهمیت نوروز تیک های نوروزی بودن که در میان جوامع و اقوام مختلف به راه می افتادن و مژده آمدن بهار را می دادن. یکی از گروه هایی که از جامعه کشاورزان در حقیقت به میان مردم می آمد و به آنها پیک بهار آمدن بهار را می داد، مژده آمدن بهار را می داد، سایه ها یا سایاچی ها بودن. سایه ها بیشتر در جوامعی که ترک زبان بودن حضور پیدا می کردن. اینها از جوامع کشاورزی کهن بر آمده بودند و آیین های خودشون رو به زمان ما رسونده بودند تا قرن حاضر. به این شکلی بود که یک نفر در لباس قلندرواری در حالی که کیسه روی دوش داشت یا بر سینه آویخته بود، در حقیقت این کیسه روی گردن با یه بند روی گردن نصب میکرد و جلوی سینه خودش آویخته میکرد و یک دایره به دست میگرفت و در کوچه ها و محله های روستاها و قریه ها و شهرها بیست و در خانه ها رو می میزد، از مردم تقاضای انفاق میکرد به مجدی به شکرانه، این که بهار داره میاد و رزق‌ها میخواد فراوان بشه، پس به آدم‌های نادار و فقیر هم باید مردم به این شکرانه توجه داشته باشند که سالی دیگر و سالی نو رو میبینند. به شکرانه دیدن سال نو و گذراندن سالی از عمر به سلامت از مردم تقاضای انفاق میکرد. اینها هم دعا میخواندن برای مردم، هم در حقیقت توسل میکردن به درگاه خداوند که آنها را قرین رحمت خودش و عافیتش قرار بده، و در این حال ترانه های بسیار شادی آور و خندداری هم در انتقاد به بعضی رفتارهای ناپسندی که در اجتماع ممکن بود در حقیقت جاری باشه، اینها رو هم میخوندن و مردم از ترانه های انتقادی اینها و نوع کاری که انجام میدادن به عنوان دعا و نیایش لذت میبردن و هر کدام به پاداش این کاری که سایه ها انجام میدادن، تخم مرغ، جنس گنشن، بقولات اینها به اینها میدادن و یا پول و سکه به اینها میدادن که گذران زندگیشون رو بتونن در ماه های بعد داشته باشن. دسته دیگر از بادی آفرینی های مربوط به پیشواز نوروز مربوط به آیینی است که ما به عنوان سمن و پزان میشناسیم. در این سمن و پزان آیین های ویژه‌ای رو انجام میدادن، از مرحله گندم پاک کردن تا به آب ریختن تا پوست کندن گندم و تا پختن در حقیقت سمن و جوان زدنش و پختنش، تمام اینها رو با یک آداب و آیین خاصی انجام میدادن که همواره صلوات خوانی، نعت خوانی و منقبت خوانی جزء این آیین بود. در کنار این دعا کردن خانم ها به صورت آهنگین بسیار مهم بود و جالب اینجاست که گستره آوازهای سمن و پزان در ایران کهن را همین امروز در افغانستان و در تاجیکستان و در هندوستان و در پاکستان هم ما میتوانیم ببینیم. آوازهای تحت عنوان در افغانستان و تاجیکستان تحت عنوان سمنک یا سمنک در حقیقت آوازهایی میخونن که بسیار زیباست، مثل این آواز که سمنک در جوش ما کف چه زنیم، یعنی اینکه تمنو در حال جوشیدنه و ما داریم کفگیر به اون میزنیم که ته نگه، سمنک در جوش ما کف چه زنیم، سمنک در جوش با دف چه زنیم. حالا این خود دفچه و کفچه و اینها معانی بسیار زیبایی در قرصک ها زیباترین ترانه هایی است که به صورت شاد در خراسان کهن، حیطه خراسان کهن که همین تاجیکستان و افغانستان و خراسان کنونی و بخشی از ایالات هند رو در بر میگیره مثل کشمیر، اینها رو در حقیقت ما میتونیم بشنویم و در گذشته به این آگونه آواز ها آواز های قرصک یا قرصه میگفتن، به معنای کف زدن، آوازهایی که همراه با کف زدن هست و بسیار شاده. ترانه هایی که خوانده میشد عموما نیایشی و ستایشی بود و از زیبایی خاصی برخوردار بود، از جمالشناسی ویژه‌ای برخوردار بود که باورها نشانگر باورهای معنوی مردم مسلمان ایران و متدین ایران و مؤمن ایران بود.
دوستان عزیز ممنون از این که در بین شبکه‌های متفاوت رادیویی در ایام نوروز الان شنونده شادیانه هستید. ما در خدمت آقای عماد اجلال هستیم. ایشون از روز گذشته یه جورایی نگاه متفاوتی به شادیانه‌های نوروزی دارن و راجع به پیوند ادبیات و موسیقی با شما دوستان عزیز گفتگو می‌کنن. می‌دونید که توی موسیقی کشورمون و در شادیانه‌های حتی نوروزی ادبیات و موسیقی بسیار بسیار به هم پیوند دارن. من رشته کلام رو به شما میسپارم آقای اجلال. سلام،
درود بر شما و شنوندگان گرامی. ادامه بحث ادبیات و موسیقی رو در این ششگانه ای که مد نظر داریم دنبال میکنیم. من با این جمله آغاز میکنم که ادبیات بیان عالی مقصود به وسیله کلام است. خب حتما نباید این کلام شعر باشه، حتما نباید این شعر مشروط به وزن و قافیه باشه.
بله.
باید موجب انقباض و انبساط بشه، بیان حالت داشته باشه. کما اینکه ارسطو می‌فرماید که شعر باید سه عنصر داشته باشد: تشبیه، وزن و نغمه. اگر این سه عنصر رو داشته باشه، قافیه هم نداشته باشه، شعر باز. من به قدیمی ترین کتب اشاره میکنم که ایلیاد، اوستا، قرآن کریم، که اینها به نوعی شعر هستند، چون که بیانی دارند قابل حفظ شدن، تکرار شونده، ریتم مشخص و ملودی مشخصی برای خودشون دارن. وقتی که ما عبارتی رو در این کتب میخونیم، ناخواسته به ریتم میاییم، ناخواسته حتی شاید دو نفر در دو جای مختلف نغمه ای رو در یک بیت بشنوند، در یک آیه بشنوند و همون رو مستقیما بیان بکنن بدون اینکه هم دیگه رو بشناسن، ولی ملودی همچنان همان است. خب پیوند ادبیات با موسیقی این گونه شکل گرفت که دو حالت داشت. اول اینکه ادبیات بیان حالت می‌خواست بکنه، اما برخی جاها موفق نمی‌شد که احساس درونی نویسنده رو کامل بیان کنه. از اینجا بود که موسیقی میومد به کمک و احساس رو تقویت می‌کرد، پررنگ‌تر به گوش شنونده می‌رساند. از تعبیری میتونیم بگیم که ساز و موسیقی آلاتی برای تزیین کلام بودند در یک مرحله، که کمک کنند به متن که به گوش شنونده خیلی نافستر بنشینه. از منظر دیگر موسیقی ساخته میشد، نغمه ای تولید میشد با وزن، با فواصل موسیقایی، سپس به روی آن کلامی گذاشته میشد که کمک کنه در بیان احساس آن موسیقی. پس ما دو جنبه برای تولید یک اثر داریم که تلفیق شعر و موسیقی در آن صورت میگیره. از اونجایی که در کشور ما کلام در اولویت است، هیچگاه نمیتونستیم که موسیقی اصیل ایرانیمون رو، موسیقی آیینی، مذهبی و مراسم هامون رو بدون کلام برقرار کنیم. همونطور که در شادیانه ها ما بهش پرداختیم، برخی جاها بود که موسیقی همراه موسیقی تا بهار خانی ها یا نوروز خانی ها با ساز همراهی نمی شد، اما با ملودی خوانده می شد، یعنی همان ساز قدیمی بشر، هنجره.
بدون استفاده از ساز نوروز خانی انجام می شد.
در خیلی از مناطق ما هیچ همراهی سازی نداشتیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز با شما هستیم با شادیانه. دوستان عزیز با شادیانه خدمت شما هستیم با همراهی آقای عماد اجلال که آهنگساز هستن و پژوهشگر موسیقی. راجع به پیوند ادبیات و موسیقی در شادیانه های نوروزی با شما دوستان خوب صحبت میکنن. آقای اجلال در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما هستم با ادامه بحث ادبیات و موسیقیمون. ما گفتیم کلام حرف دل است.
بله.
موسیقی هم حرف قلبه. وقتی که میخواییم تأثیرگذاری رو افزون کنیم، این دو رو با هم پیوند میدیم. کما اینکه لالایی های ما، هر مادری اولی موسیقی رو برای کودکش با لالایی معرفی میکنه و کودک رو به خواب میبره. کما اینکه ما در سن بزرگسالی وقتی همون نغمات رو که مادرمون برامون میخوند رو تکرار میکنه، احساس آرامش میکنیم و دوست داریم بخوابیم. این پیوند قدیمی است، بسیار قدیمی است و بسیار کهن، اما باید شناخت باشه. یعنی در قدیم میگفتن هر موسیقیدانی باید شعر شناس باشه و هر شاعری باید موسیقی شناس هم باشه. آن موقع بود که موفقیت ها خیلی بیشتر می شد. من اشاره می کنم به دوره سامانیان در کشورمان. در این دوران که اولین دوره یا متحولانه ترین دوره ادبیات کشور ما هستش، به دلیل اینکه عوامل فرهنگی بسیار به این جریان می پرداختن که کلام ناب ما ایرانی است و ایرانی بماند، واسه همین واژه های بیگانه رو دور می ریختند و واژه جایگزین می کردند و تشویق می کردند اساتید، فلاسفه و دبیران رو که با این ادبیات وارد کلاس ها بشن. در اون دورانم اگر دقت کنید اکثر اهالی موسیقی، جالب این عرض بکنم که اینها دانشمند و شاعر و حکیم بودند،
جزء نخبگان اون جامعه بودند.
مثلا من مثال میزنم، به عنوان مثال مثلا زکریای رازی، یک دانشمند، یک طبیب، خدمات ارزنده‌ای هم انجام داده، ولی عود نواز بود، کتاب داره به نام فی جمل الموسیقی. خوارزمی، ریاضیدان، کتاب داره به عنوان مفاتیح العلوم و در مورد موسیقی بحثای بسیار زیادی کرده و ارتباطش با ریاضی. جامی و رودکی، نوازنده و شاعر که بسیار تأثیرگذار بوده و داستانهای زیادی شنیدیم در خصوص رودکی که چقدر زیبا چنگ می نواخته و در هنگامش هم بداهه سرایی می کرده هم شعرهای زیبایی رو به گوش شنوندگان می رسانده.
غالب شعرهای ما در دوره های مختلف دستی هم برساز داشتن.
می تونم بگیم غالب دانشمندان و فرهیختگان ما.
تکرار می کنم، چشم. غالب شاعران ما در دوره‌های مختلف دستی برساز هم داشتند
و همینطور دانشمندان و نخبگان و فرهیختگان کشوریمون. به عبارتی فرهنگی‌ها و بزرگان با موسیقی عجین هم بودند برای اینکه بتوانند بیشتر
از همراهیتون با شادیانه خیلی ممنونیم. شادی هاتون افزون. خداحافظ.